حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روی ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه مشهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. موضوع بحث ما در جلسات اخیر استفاده از داستان حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام برای اینکه وظیفه خودمون را در شرایط مشابه درک بکنیم و از حکمت ها و مواعظی که در این داستان ها بیان شده بهره ببریم، بحث را در سوره قصص شروع کردیم که خدای متعال می فرماید نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ما این داستان را به حق بیان میکنیم، چون معمولا وقتی داستان نقل میشه گاهی یک کم و زیاد هایی برای پردازش داستان میشه. داستان نویسان و اینا خوب وارد هستن، یه داستانی رو پردازشش میکنن، مقدمات و مؤخرات، و گاهی مطالبی قاطی داستان میشه که جز جوهر داستان نیست دیگه، به نظر نویسنده یه چیزی بیان میشه. خب حالا این کاریست معروف، همه میدونن داستان نویسی، رمان نویسی کار عقلایی خوبی هم هست در رعایت موازین بشه، ولی قرآن تأکید میکنه اون جایی رو که داستانی رو میخواد نقل کنه، تأکید میکنه این داستان بالحق است، یعنی عنصر اضافی نداره، چیزی که باید ذکر بشه کمش گذاشته نشده، اون طوری است که عین حقیقت هست برای شما بیان میکنی. این یه نکته است. خیلی جاها میبینید وقتی قرآن داستانی رو میخواد نقل بکنه میگه این رو با بالحق نقل میکنی، نتلو علیک بالحق، بالحق انزلناه و بالحق نزل، خیلی روی این کلمه تأکید داره. اینجا یه نکته دیگری هم اضافه شده که غیر از اینکه این داستان بالحق است و هیچ کم و زیادی نداره، این را هدف ما از بیان این داستان همه مردم نیستن، هدف مخاطب واقعی ما لقوم یؤمنون، برای اهل ایمان میخوایم این داستان رو نقل کنیم، یعنی کسانی که مراتب اولیه ایمان را دارند، برای رشد ایمانشون خدای متعال از شیوه های مختلفی بهره میگیره. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه و جادلهم، یکی از شیوه ها هم ذکر داستان گذشتگان است، برای اینکه آدم از اون نکته ها استفاده میکنه. فقصص القصص لعلهم يتذكرون ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. این لقوم یؤمنون. بعد نکته هایی که در طول این داستان اومده، محورش را میشه گفت به یک معنا از یه دیدگاه مسئله ایمان به خدا و ایمان به غیره. باز از نکته هایی که در قرآن روش تأکید شده کمتر بهش توجه میشه، بحث میشه و اینا. شما صفحه اول قرآن رو که باز میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این کتابیست برای کسانی که اهل تقوا هستند. حالا همونطور که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بیان فرمودن، این تقوای اصطلاحی نیست، یعنی کسانی هستند که خودشون رو میپند، ول نمی کنند هر چیز پیش آمد خوش آمد، هرچی میلشون کشید انجام بدن، مواظب هستن که کار رو درست انجام بدن. چنین کسانی که این انگیزه رو داشته باشن، اما خدا و قرآن هدایتشون میکنه که چه کار کنید که به هدفتون برسید، راه صحیح رو بپیمایید. هدن للمتقین، این قرآن هدایت میکنه کسانی که اهل تقوا باشن. متقین رو تعریف بکنه، متقین کیان؟ اینایی که میگیم خودشون رو میپایند، اهل تقوا هستن، چه خصوصیاتی دارن، چه علائمی ازشون ظاهر میشه؟ اولین علامت که قرآن شرط کسانی میدونه که از هدایت قرآن استفاده میکنن، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داره. چرا این کلمه انتخاب شده؟ یخشون بالغیب و یخافون او بالغیب، اینا ما در قرآن زیاد داریم، یعنی با اینکه خدا را نمی بینند اما ازش حساب می برند، می ترسند، نگران هستند. اما ایمان به خود غیب یعنی چی؟ حالا من نمیخوام تفسیر کنم، ما بحث جلسه امام جلسه تفسیر نیست، ما یه نکته هاییست که توجه کنیم برای بیاناتی که در صددش هستیم روشنتر میشه، جا میفته. ما آدمیزادها، خدا اینجور ما را آفریده که در این عالم ادراکات آگاهانمون عمدتاً از راه حواسه، میبینیم، میشنویم صدایی، چیزی، این باعث میشه که توجه ما به چیزی جلب بشه، یه ادراکی برای ما پیدا بشه. میگن حواس پنجگانه، حالا بعضیا بیشتر هم گفتن. معمولا این ادراکات ما از اینجاها حاصل میشه، اما چیزهایی که اصلا چشم راه نداره، گوش راه نداره، نمیشه لمسش کرد، شامه بو نداره که آدم ببویه، اینا رو چجور آدم بگه نیست اصلا؟ بله، خیلی ها هستن میگن هر چی در حواس ما قرار نگیره اصلا نیست، دروغه، نباید پذیرم، افتخار میکنن. معمولا گرایش های پوزیتیویستی، حسگرا، اینا اینجوری فکر میگن چیزی که ما درک نمیکنیم نیست، دروغ، خیال. قرآن در مقابل اینا میگه از اول شما باید بدونید همه چیز شما نمیبینید، شما درک نمیکنید، یه چیزایی هست حس شما بهش نمیرسه، غایب از شماست، غیب است، ولی باید ایمان داشته باشید، یعنی میتونید بشناسید، میتونید با عقلتون بفهمید که هست و بهش ایمان بیارید، با اینکه با حواستون درک نمیکنید. اصل خدا همینطوره، اگه یکی کسی بگه هرچون نمیبینم نیست، خب چجوری اعتقاد به خدا داشته باشی؟ پس اساس کار برای کاری که انبیا دارن با مردمی که مواجه میشن میخوان هدایت کنن، باید اول اینا جا بیندازن که همه چیز دیدنی و حس کردنی نیست. یه راه چیزهای دیگه هم هست که در حس ما نمی گنجه، ولی خدا عقل به ما داده، راههایی قرار داده که بفهمیم هست. بعد از اینکه دانستیم ایمان بیاریم و به لوازمش ملتزم بشیم. این اصل مسئله است. ولی خب ما همه آدمیزاده میبینیم و خودمونم را کمابیش تجربه میکنیم که چیزایی که نمیبینیم و حواس ما نمیرسه خیلی سختمونه بپذیریم. بعض وقتا هم ناخودآگاه تو دلمون قبول نمیکنیم. اینم یه واقعیتیست. حالا بنده که خودم اعتراف میکنم و آقایونم میتونن خودشون رو بیازمایند یا سوابقشون رو در نظر بیارن که نسبت به چیزایی که هیچ راه حسی نیست این به آسونی میتونن بپذیرن صرف به سن برهان عقلی یا نه سخت قبول کردنش. از اینجا یک معیاری برای درجات ایمان پیدا میشه. بعضی ها هستن با اینکه پیغمبران را قبول میکنن، احترام میگذارن، به نحوی دین را میپذیرن، اما ته دلی خیلی باورشون نیست که چیزی که در حواس ما نگنجه این واقعیت داشته باشیم. بعضی ها هم هستن که لااقل اونطوری که نقل شده و از کلمات خودشون یا امثالشون اونا اون حقایق را بیشتر از حسیات باور میکنن. حسیات ممکن آدم اشتباه بکنه، خطا کنه. آدم خیلی وقتا شده آدم یه چیزی را اشتباه میکنه، کوچیک را بزرگ میبینه، بزرگ را کوچیک میبینه، جورای دیگه احساسات را نه. ولی چیزی که برهان عقلی داره این شک بر نمیداره دیگه، با اون بیشتر یقین. بله که در مباحث عقلی اثبات میکنن که تازه اونجایی که ما حس میکنیم این که این حس ما مطابق واقع هست یا نه باید به کمک عقل باشه. اگه ادراک عقلی نداشته باشیم همیشه این شک برای ما میمونه که این رو که من حس کردم درست حس کردم یا خطا است. بگذارم این معیاری هست که در قرآن خیلی روش جای مختلف تکیه شده که انسان باید عقلشو به کار بگیره، از شواهد مختلف استفاده کنه، ایمان به غیب داشته باشه، فکر نکنه همه چیز را باید حس کنه تا باور کنه. اتفاقا از ویژگی های بنی اسرائیل این بود، خیلی حسگرا بودن. بعد از اینکه حالا داستان‌های کذایی داشتند و حضرت موسی اونا را هدایت کرد و مشکلاتشون برطرف شد و اینها، تازه صاف اومدن به حضرت موسی گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. حالا اینا مؤمن هاشون هستن، فرعونیان و اینا که کافر بودن و بت پرست بودن اونا هیچ. حالا اینا ایمان آوردن و پیغمبر خدا و اون داستان ها و معجزات و این حرف ها همه این رو قبول کردن، تازه صاف و صریح به پیغمبرشون میگن لن نؤمن لک. لن لنفی الابد، هرگز ما حرف تو را قبول نمی کنیم مگر اینکه حتی نر الله جهرتن، تا خدا را آشکارا ببینیم. اگه میخوای قبول کنیم خدا رو باید نشون ما بدی ببینیمش، همونطور که تو رو میبینیم باید خدا رو ببینیم، ولی قبول نمیکنیم مربوط. حالا اینا بنی اسرائیل هم که پیغمبر خدا براش بنده بود فرستاده بود، این داستان ها اتفاق افتاد. این دوتا قطب، یک قطب میگن لن نؤمن حتی نر الله جهرته، یه قطبش هم اینه که میگه من گفت کی بوده این نهان که هویدا کنم تو را، و اصلا وجود چیزای دیگر هم با تو میشناسم خدایا، کیف یستدل علیک به ما هو فی وجودی مفتقرن علیک متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیه. دعای عرفه رو ملاحظه بفرمایید، نقصدون تتمه دعای عرفه. یه قط میگه تان با چشم نبینم نمیپذیره، یکی میگه اون چیزایی رو که میبینم به خاطر اینکه تو را قبول دارم اونا رو بهشون ایمان دارم، اصلا اونا رو با تو میبینم. اون چشمی که تو به من دادی و نورش میدی دائما، من دارم با اون اونا رو میبینم، بلا تو احتیاج به دلیل نداری. ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک، یعنی چیزی از تو روشن‌ترم میشه، حتی یکون هو المظهر لک. بین این دو تا نقطه که درست در مقابل هم قرار داره مراتب قریب به بی‌نهایت، اونقدر اختلاف وجود داره از ضعف مرتبه اول ایمان تا ایمان عمیق علی علیه السلام. چند درجه شبیه این که شما یه خطی رو بخواد تقسیم کنید، میگن میل به صفر داریم، میل به صفر داریم، هیچ وقت به صفر نمیرسید از تقسیم امتداد. مراتب ایمان هم همینجور. انبیا اومدن یکی از اهداف مهمشون و شاید بشه گفت هدف اصلی این بوده که بشر را مؤمن بار بیارن و بر ایمانش بیفزاین، چون کمال انسان به عقیده اونا بستگی به ایمانش ده. هرچی ایمان کامل تر باشه انسان برتر خواهد بود، لذا اونا تلاش میکنند هرچی میشه ایمان مردم افزوده میشه از راه های مختلف. اینجا بین پرانتز یه چیزه که من گفتم، نمیدونم چند اندازه عزیزان باور دارن یا نه، یعنی بزرگترین هدف انبیا اومده که ما ایمان به خدا داشته باشیم. حالا چراش بمانه، جلسه قبلی اشاره کردم، چون خدا بخواد بالاترین رحمت رو به یک موجودی به یک مخلوقی بده، بالاترین رحمت در سایه ایمان حاصل. اگه ایمان نباشه اون رحمت پیدا نمیشه، نمیتونه درک کنه. اونایی که ایمانشون ضعیفه میگن بله انبیا اومدن درست گفتن این حرفا و ما باید ایمانم بیاریم و اینها، اما هدف انبیا بود که زندگی راحتی برای مردم فراهم کنه. دینم اومد برای همین، اینکه مشکلات مردم حل بشه، به هم ظلم نکنید، عدالت رفتار کنید، مهربان باشید، صمیمی باشید، دروغ نگید، به هم دیگه خیانت، تا همه مردم خوش باشه، زندگی راحت و خوبی داره. وقت برای اینکه مردم راحت باشن میترسونتشون، میگه اگه این کار نکنید میرید جهنم. ها اصل جهنم برای اینه که کار بند نکنن تا اینجا خوش باشن، ولی لزومی نداشت بگن جهنمی هست و یا بهشتی هست و اینا، اومدن که مردم زندگیشون خوب بشه. اگه مردم خودشون خوب زندگی میکردن که احتیاجی نبود بگن بهشتی از تو جهنمی از تو اینا. یعنی هدف از بعثت انبیا راحتی زندگی دنیا برای مردم بوده. اسمشو میذاریم زندگی سعادتمندانه، سعادت توأم با عدالت. وقتی میخوام همگانی بشه، البته لیبرال ها اینستا سرشون میشه، ما باید خوش بگذاریم هرچی میشه، هر که دیگه میلیون ها انسان بمیرن زنده بشه به ما ربطی نداره، ما باید خر خودمون رو برونیم. ولی خب حالا اونایشون که اهل منطقی هستند و اینا و یکم ایمانکی هم دارند و اینا، فکر میکنن انبیا اومدن برای اینکه زندگی دنیا برای ما درست کنن. این جهنم و این حرف هم یه مترسکیه. اینا رو گفتن که ما دست از گناه برداریم، اونا بردیم که چی بشه تا مردم راحت تر زندگی کنیم، خیانت نکنیم، دزدی نکنیم، تجاوز به ناموس مردم نکنیم. چرا؟ که میترسیم بریم جهنم. بله هدف همینه که ما زندگی خوبی داشتیم. این هم یه جور ایمانی. اون وقت تقریبا تمام بیانات انبیا و دستورات و شرایع آسمانی و احکام و این حرفا طبق این مراتب ایمان تفسیر میشه. هر کسی هر مرتبه ای داره اون آیه را مطابق همون معرفت خودش و ایمان خودش بیان میکنه. اگه شما بعضی از تفسیرها را مطالعه کرده باشید درباره بعضی از داستانها، ما متوجه میشید که چرا اینجور تفسیر کردن. اگه فرصتی بود بعد یک نمونه هاشو براتون عرض میکردم از اشخاص بزرگی ها، بچه بچه ها و اینا که هیچ، اشخاص بزرگی بعضی جا به تفسیرهای عجیب و غریبی مبتلا شدن، مال اینکه فکر کردن مثلا اینا به زبان عوام گفتن، خواص اینجوری نباید بگن. بگذارم حالا اون یک باب دیگری است، نمیدونم حیاتی باشه یه وقتی صحبت کنیم یا نه. اجمالاً بعضی از این بنی اسرائیل خیال کردن که اصلا حضرت موسی اومده برای اینکه اونا رو از چنگال فرعونی ها نجات بدن و سختی ها و اینا برطرف میشه، زندگی خوشی داشته باشه. منظور در بین حرفاشون تو قرآن هست، حالا بحث من اونجا نیست. اون آیات که فرماید که اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما، من قبل با ان جئتنا و من قبل با، یادم نیست آیش، گله می کنند که ما اینقدر انتظار کشتیم، گفته بودم پیغمبری مبعوث میشه شما را از فرعونیان نجات میده، و حالا ما تو روایت داره 400 سال انتظار کشیدن دو حضرت موسی جن مبعوث شد. آن نمیدونم از سالش و اینا بلاخره نقل است احتمال. حالا که اومدی انتظار داشتن رو حضرت موسی بیا همه کارها درست بشه و فرعون رو غرق بشه و لا همه ملک مصر بیفته دست اونا و همه چیز ریاست و سلطنت و اینا دست اونا باشه. اینه که گله کردن که این چه وضعی، پیش از اینکه تو بیایی ما در فشار بودیم، فرعونی ها ما را اذیت کرد، انتظار داشتیم تو بیایی ما را نجات بدی، حالا که اومدی باز همینه. چون چند سال، 7-8 سال طول کشید که هر سال یه بلایی برای ها نازل شد و تا بالاخره فرعون غرق شد. در این خلال گله میکردن که تو اومدی حالا چیکار کردی، حالا ما قد انتظار داشتیم مصلح میاد برای نجات میده، زندگی خوب برای ما میشه و باز همون سختی ها هست. اوتینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، به نظر ما آیه اینه. این مالی اینکه فکر اینا هم اونایی بودن که میگفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، فکر حسی ما دیگرا، همه چیز همینه دیگه، چی میبینیم همینه. در اقوام دیگه و زمانهای دیگه هم انسانها از این لحاظ با هم خیلی تفاوت. یعنی مراتب ایمان انسانها بسیار متفاوت. همین زمان هم و در این زمانی که این همه علوم اسلامی ترقی کرده، انقلاب پیروز شده، ما این همه شهید دادیم تا احکام اسلام اجرا بشه، چنین و چنان گاهی گوشه و کنار یه چیزایی کسانی میگن تمام تعجب میکنه. اونا از کسانی که درست ضدش آدم انتظار داره، یعنی انتظار داره که خیلی پافشاری کنن روی معارف اسلامی و اینا، گاهی یه چیزایی میگن که آدم تعجب میکنه. گاهی نسبت به همین معجزات و کرامات و این حرفا میگن اینا خیال بافیه، سعی میکنن اینا رو با امور طبیعی و اینها تفسیر کنن. نه چیز مختلف تو همین داستان حضرت موسی و فرعون که فرعونیان یعنی آب نیل خشک شد و بنی اسرائیل عبور کردن و فرعونیان غرق شدن، همینجا بسیاری افراد گفتن که حضرت موسی خود علم هیئت بلد بود، میدونست که کی جزر و مد میشه. به بنی اسرائیل وقتی را معرفی کرد که میدونست فرانس جزر و مد خیلی بزرگی اتفاق میفته و رود نیل تهش پیدا بشه، آب ها این طرف اون طرف بره و خشک بشه زمین. این که میگه ما غرق کردیم فرعون و این حرف ها، این بود داستان. موسی بلد بود که کی جزر و مد میشه، وقتی گفت بود اینا رو که دیگه آبها رفته کنار، خب کسایی که در ساحل اینا زندگی میکنن نزدیک در نبای اصطلاحات آشان هستن، جزر و مد دائمه براشون اتفاق. قرآن میگه ما منت میذاریم، ما شما رو نجات دادیم، اونا رو غرق کردیم چنین و چنان، فلما آسفونا انتقمنا منهم. اما یاد این جریان را می بود، چیزی با همی نمون، جزر و بدی بود اتفاق. و چیزهای دیگری در این شرایطی رو شما فرض کنید که قرآن براتون تشریح کرد در همین دوتا آیهی که من خوندم، در این هفتش تحشری که در این باره بحث می کردیم، شما شرایط درست تو ذهن تصور کنید اون وقت بنی اسرائیل در چه وضعی زندگی میکرده. روی همین شما فقط فکر کنید که یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. در روایات و در تواریخ آمده که فرعون قابله هایی را تعیین کرده بود که هر اسرائیلی، هر زن اسرائیلی که حامله میشه مواظبش باشد وقت وضع حملش. موقع وضع حملش که میشه برن اونجا، اگر پسر هست همونجا سرشو ببرند، اگه دختر هست نه. ما خیال میکردیم، بنده گاهی خیال میکردم که این خب یک مثلا یک تخفیفی بود برای دخترها، پسرها رو مثلا سرشو برن، پس دخترها زنده میشه. بعد متوجه شدم از بعضی تفاصیل رو اینا خونده بودم، خوندم یاد گرفتم، خود این یک بلای بزرگی بود که در یک قومی پسر ور بیفته، زن دخترها بی شوهر بمونن، مجبور بشن که خودفروشی کنن، در اختیار دیگران قرار بگیرن. این که زنها رو سر نمی برید، خود این هم یک شکنجه دیگری بود برای اینا. اقلش این که باید کلفت بشن برای دیگر رو چکار کنن، در بین خودشون پسری نیست، جوانی نیست که ازش باشه ازدواج کنن، همه پسر رو کشتن، مجبورن تسلیم اونها. در یه شرایطی یک خانمی حامله هست، از اولی که حامله شده نگرانه که من تو چند ماه دیگه آیا بچه‌م سالم متولد میشه یا نه، اگه متولد شد در مقابل این فرعونی ها چیکار کنم؟ اینا میفهمن یا سرشو میبرن اگه پسر باشه؟ تا بالاخره وقت موعود رسید و مثلا 9 ماه و چند روز گذشت و وقت وضع هم شد، وضع هم کرد، پسری متولد شد. یواش اینقدر بی سر و صدا، هیچ که نفهمه، صدای تو این خونه بلند نشه که فرعونی ها بفهمند که اینجا نوزادی متولد شده. ولی دائما نگرانه، این بچهشو میخواد شیر بده، میبینه که صداش بلند نیاد، این وقت بچه ها میفهمند فرعونی ها میان میکشن. مادر موسی هست و این بچه در این حال متولد شده تو بغلش. این داستان، این آیه بعدی از اینجا شروع میشه. و اوحینا الی ام موسی. شما فکر میکنین این زن در این حال چیکار باید بکنه؟ به کی پناه ببره؟ رازشو به کی بگی؟ چه فکری میتونه بکنه؟ حالا تأمین زندگیش و اینا یک طرف، بچه خب بالاخره بچه کوچیک توی خونه متولد شده و گریه میکنه، صداش بلند میشه، همسایه ها میفهمیم دیگه. خیلی نگران بود. خدا میفرماید در این شرایط ما وحی کردیم به مادر موسی. البته این وحی میدونید در قرآن کلمه وحی مساوی با وحی نبوت نیست، مراتب مختلفی داره وحی هایی که در قرآن هست. اوها ربک الی النحل داریم، به زنبور اصلا میفرماد وحی کردیم. زمین هم در روز قیامت اخبارشو میگه، اونم میفرماد وحی کردیم بهش. یوم از این تحدث و اخبارها من ربک اوحا لها. یک قسم هم وحی، وحی نبوته. این که میفرماید به مادر موسی وحی کردیم، این اون یکی که ما تو فرهنگ خودمون میگیم الهام شده. گاهی مثل این که یه صدایی میشه، این غیر از وحی است که به پیغمبران میشه. اوحینا الی ام موسی. مادر موسی در این اضطراب که حالا این نوزادشو چی کارش بکنه، چجور شیرش بده، چجور بزرگش کنه، چجور اینا پنهان بداره از فرعونیان، اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، فعلا شیرش بده. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. خدا چه نسخه‌ای برای مادر موسی پیچیده که وقتی میترسه که بچه‌شو بکشن چیکار کنه؟ کدوم قانون طبیعی اینجا این راه را نشون میده؟ اگه ما بودیم چیکار میکرد؟ اگه سیاستمدار را عالم جمع میشدن یه فکری بکنن، اینا این نقش یه کاری بکنن، این بچه نمیره. نسخه خدا میدونید چی بود؟ القیه فی الیم، بندازش تو دریا. هر وقت خیلی ترسیدی و دیگه ناامیدی از این که خودت بتونی نگرش بداری، بندازش تو دریا. القیه فی الیم یعنی بندازم تو دریا و دست ازش بکشم. شطور دیدی ندیدی؟ انگار من بچه دار نشدم. برای اینکه بلایی سرم نیارم اصلا بگم بچه دار نم، بچه ها نختم دریا راحت شدم. اینجور؟ نه. انا رادوه الیک، و جاعلوه من المرسلین. ما میگیم بنداز تو دریا، نه یعنی سر و صرف نظر کن، ما ضمانت میکنیم که وقتی انداختی تو دریا دوباره بیاد پیش پلو خودت، بیاد تو بغل خودت تو آوجو. و نه تنها بر میگرده زنده در آغوش تو و در امن و امان خواهد بود، بالاترش نهایتش جاعلوه من المرسلین، ما این نوزاد را از پیغمبران قرار خواهیم داد. اون رسالت بزرگی برای عهدش هست، باید انجام میدیم. و اصبح فؤاد ام موسی فارغ ان کادت لتبدی بی. مادری که بچهشو بندازه تو دریا، این چه جور میتونه اصلا صبر کنه، آرام بگیره؟ قرآن وضعش اونقدر نگران بود، قرآن اینجور تبدیل میشه، میگه نزدیک بود راز را افشا کنه که من بچه‌مو انداختم تو دریا، دیگه نمیتونست تحمل کنه. اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به، نزدیک بود که اسرار رو فاش کنه، یعنی بگه بله من بچه دار بودم و انداخته، حالا یک کاری بکنید بچه برگرده و هر بلایی میارید. ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها، ما دلشو محکم کرد. اینجا ببینید چند تا معجزه اتفاق افتاده، یعنی خلاف عادت از بینه. اولا خود این که بهش وحی بشه که بنداز تو دریا، خود این که امر عادی نبود. بعضی از افراد از همینایی که عرض کردن ضعیف الایمان هستن، تا این منظور از وحی اینه که یهو به ذهنش چیز خطور گاهی آدم شده، یهو چیزی به ذهنش میرسه، و ما اوهینار یعنی همین، یعنی بدازش تو دریا، یهو به ذهنش خطور کرد که بدازش تو دریا. این قرآن میگه ما وحی کردیم میشیم، منظور همینه، یعنی یهو به ذهنش رسید که حالا چیکارش کنم، اینا بدازم تو دریا خلاص. خب اینشا به ذهنش رسید، انا رادوه الیکش کجا بود؟ وعده این که ما اینا به تو برمیگردونیم، و بعد او را از پیغمبران قرار خواهیم داد، اینم به ذهنش خطور کرد. این اولا. حالا انداختنش تو دریا حالا چی شد؟ ما جناب بقیه داستان که میدونید دارم، هم خیلی نمیخوام وقت شما را بگیرم، اما حاضر نکته ها شدم متوجه نباشه لطافت کار را و عظمت کار خدا را درک نمی کنی. گذاشته توی جعبه ای و انداختش تو رو یکی از نهرهای رود نیل، یعنی آب فراوان، نهر بزرگ. اتفاقا این نهر میاد از زیر کاخ فرعون ظاهر میشه و رد میشه، او برمی کنه. فرعون تو کاخش نشسته و حالا از قرائن هست تو روایات اینا هم تصریح شده که بچه دار نمیشد، خانمش هم مثلا عقیم بود، خودش هم بچه دار نمیشد و خیلی دلشون میخواست بچه دار بشن. و فرعون با اون عظمت بچه نداشته بوشه، اون چه جور خداییه که نمیتونه یه بچه به خودش پیدا کنه؟ و هر حال نشسته بودن توی نهر، یه جعبه ای داره بالا پایی میره، موج آب میبره توش. در خیلی وقتا موج زد و جعبه اومد کنار ساحل، کنار کاخ فرعون. این جعبه اینا که نشسته بودن تماشا میکردن، بریم بینیم این چیه، همسر فرعون اومد این جعبه رو برداشت و باز کرد، دیده یهو یه حالت عجیب پیدا کرد، عجب بچه است. فرعون رو همون چیزی که داشت و نگران بچه ها بوده اینا، باید بدیم سرش رو ببرن. گفت نه این کار نکن، نگرش دار، شاید ما اینا میتونیم مثلا فرزند خدای خوده بود قرار بدهی، با که بچه نداریم اینا سر. خلاصه هر جوری بود دل فرعون رام کرد که بچه رو نگرش داریم، حالا هر وقت خواستی بکن. وقتی فرعون نگاهش به این بچه افتاد، محبت این بچه رفت تو دلش. و القینا علیهم محبتا منی، اینم اتفاقی بود. بله دیگه، آدم بچه دار نیست، یه بچه میبینه عاشقش میشه، خب این اتفاقی هست. بچه رو نگه داشتند و رسید تا اونجا که داستانهای بعدی شلا نمیدارم توفیقی باشه حیات دیگری داشته باشیم، ما این وقت بقیه شو ببینیم چجور میشه. علایه حال نکته ای که در اینجاست اینه، مسلمان ها در ابتدای بعثت پیغمبر اکرم، مخصوصا هنوز در مکه بودند، و ظاهرا این سوره هم از سوره های مکی است، هنوز مهاجرت به مدینه نکرده بودند که این سوره نازل شد. داستان قرآن اومده برای اینکه ایمان مردم را تقویت کنی. یکی از راه های تقویت ایمان عموم مردم اینه که پیغمبری مبعوث بشه و مردم را راهنمایی کنی. این پیغمبر باید بتونه دعوتش را تعمیم بده، قدرت اینو باید داشته باشه که بتونه رسالت خدا را به مردم برسونه. اگر روز اول بگیرن بکشنش، خب لغزغرز میشه دیگه. بالاخره این باید اراده خدا برای این قرار گرفته که این دعوت پا بگیره. خب حالا چیکار کنن این مردمی که اصلا این بود پرست بودن، از یک طرف، از یک طرف جهالتشون معروف بود، قرآن هم اینا را اصحاب جاهلیت می نامه دیگه، دوره قبل از اسلام این دوره جاهلیت، الجاهلیت الاولا. اینقدر اینها دور از علم و فرهنگ بودن که اصلا زمانشون زمان جاهلیت را می ده می شی. این وضع فساد اخلاقیشون و بچه کشیشون و چیزهای دیگه ای که داشتن، و حالا پیغمبر میخواد تو این کشور زندگی کنن، اینا باید بیان کمک کنن کم کم جامعه اسلامی تشکیل بده. کار پیغمبر به جایی رسیده اونقدر دشمنان فشار آوردن که از شهر بیرون رفتن تو یک دره‌ای، نان و آب هم بهشون نمیرسه، به زحمت نصف شب باید بیان چند تا مشک آب بردارن بیارن که روز داشته باشم بچه ها از تشنگه هلاک نشن. در شعب ابی طالب چندین سال، نه یک روز دو روز، در یه همچه شرایطی خدا میخواد ایمان اینا تقویت بشه، باور کنن که اینا پیروز میشن و دشمنانشون غالب میشه. قدرت های ظاهری مانع پیشرفت اراده الهی نخواهد شد. خدا این داستان رو نقل کرده اینجا برای اینا، برای اینکه ببینید ما برای یک مادری که بچه هاشون رو فرعونیان میکشند، ما با چه تدبیری بچهش زنده نگه داشتیم. حالا این بچه چی شد؟ همون نوزادی که مادرم نمیتونه تو بغل خودش نگرش داره. حالا یه بچه توی خانواده تو بغل مادر و پدر باشه، وسائلش هم مثلا سال حیاتش رشدش فراهم میشه، خیلی تعجب نیست. البته همه اینا از خداست، اما حالا کسی باورم نداشته باشه این طبیعیه دیگه. اون بچه‌ای که میخوان دنبالش هستن بگردن میبینن که بچه‌ای از بنی اسرائیل سرشو ببرن فل مجلس. حالا این بچه اومده توی بغل فرعون، به جای فقط بغل مادر اومده تو بغل فرعون و همسر فرعون، و اونا اینقدر عاشق این بچه هستن که میخواد اینا فرزند خوانده خودشون رو حساب کنه. امروز این داستان برای ما کارایی داره؟ یا ما هم باید بگیم این داستان قص قضیت فی واقعه. خب یه وقتی فرعون بود، حالا با چه از کنیم؟ شاید هم اساطیر الاولین است. بعضی ها گفتن که داستان های قرآن، بعضی از نواندیشان، اینا واقعیتی نداره. قصه که قرآن درست کرده تا ازش استفاده های اخلاقی ببریم، ولی این معنیش نیست که حتما اونا بوده. گفتن اینا را ما اینجور باید فکر کنیم، یا بگیم قرآن امروز هم زنده است، برای ما میخواد بگه اگر اسباب ظاهری براتون فراهم نمیشه ناامید نشید. و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض فنجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین. این داستان قرآن نمیمیره. اون روایت داره که القرآن یجری بجر الشمس و القمر. اگه چنین نبود، اگه قرآن فقط مال همون مواردی بود که داستان در بارش نازل شده بود، لما تل قرآن به موت اهله. وقتی خود اون صاحب داستان ها میمردن، قرآن هم میمرد، چون قصه اوناست. اینجور نیست. اون داستانه برای اینکه شما یاد بگیرید، بر ایمان شما بیفزاید، شما درس زندگی بگیرید. اعتمادتون باید به کی باشه؟ به فرعون؟ به هامان؟ به ثروت قارون؟ اون وقت ما ایمان به قرآن هم داریم؟ ما طفل شیر خار اینجوری حفظش کردیم و به اینجا رسوندیم، دیگه قدرتمون تموم شد؟ حالا دیگه نمیتونیم؟ دیگه ما نمیتونیم شما میرسد در خونه دیگران در یوزگی پیش آمریکا میکنیم؟ وای بر امروز ما باید از این داستان بهترین بهره بگیریم، احساس قدرت کنیم، قدرت خدا، نه قدرت شیطانیمون و تدبیرهای سیاستمدارانمون. بعد ببینیم اون قدرتی که عالم در مقابل او خاضع است، باید به اون اعتماد کرد. از هیچی هم نترسیم. و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. هر جا پای الا یه چیز دیگه هم بهش اضافه شد، عامل شکست. هر جا امیدها به کسی دیگه بسته شد، اونجا ما عقب میمونیم، در میمونیم. اما هر جا فقط اعتماد به خدا بود، اون میتونه دستمون رو بگیره و وعده داده که بگیره. پروردگارا، تو را به حق همه دوستان و عزیزانت قسم میدیم ایمان ما را کاملتر بفرما، امید ما را از غیر خودت قطع بفرما، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرمایید. همه ما را از خدمتگزاران اون حضرت محسوب بفرما. روح امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه امام معظم رهبری تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام دار. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.